صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های زکریای نبی، 38 بخش از تورات مقدس. هموطنان عزیز و ایمانداران گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در پناه خداوند یکتا شاد و موفق باشید و روزهای خود را در عنایت و لطف پروردگار مهربان خدای یکتا و پدر آسمانی به سر بیاورید. بیایید قلبهای خود را متوجه خدای یکتا نموده و از او بخواهید اکنون که کلام مقدسش را میشنوید، به وسیله روح قدوسش با شما سخن بگوید و شما را تعلیم بده تا حقایق آسمانی را فهمیده و با اطاعت کردن از آن زندگی خود را در مسیر اراده حق قرار بدهید و خوشنودی او را و سعادت آخرت خود را به دست بیاورید. از شما دعوت می کنم که اگر کلام مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب زکریای نبی که از تورات مقدس بگشایید تا از فصل ششم آیات را با هم بخوانیم و در مورد معنی آیات با هم دیگه تفکر و تعمق کنیم. در حالی که مشغول گشودن کلام خدا هستید، از فرصت استفاده می کنم و از همه دوستان عزیزی که به وسیله نامه هاشون ما را تشویق به ادامه این برنامه ها می کنند صمیمانه تشکر می کنم. و ما خدا را به خاطر هزاران نامی که از شما دوستان عزیز به دستمون رسیده شکر کرده و امیدواریم که با هدایت و کمک خداوند کماکان شما را در درک مطالب روحانی و فهم کلام خدا یکتا یاری بدهیم. تمنایی که دارم اینه اگر شما از ایران برای ما نامه می نویسید، حتما آدرس خودتون رو روی صفحه نامه به زبان فارسی مرقوم بدارید که کمک بزرگی در پاسخ دادن نامه ها می کند. و همونطور که بارها خدمتتون عرض کردم، ما به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. عرض کنم در سالهای 540 الی 538 قبل از میلاد مسیح، کوروش کبیر، این پادشاه بزرگ هخامنشی، شهر بابل را محاصره کرده و پس از 2 موفق میشه امپراتوری عظیم بابل رو تسخیر کند و مظفرانه وارد شهر بابل بشود. وقتی که وارد شهر بابل میشه، فرمانی صادر میکند که به عنوان اولین منشور حقوق بشر ثبت گردیده. او آزادی تمام قومها و قبایل و حتی مذاهب را تضمین میکند و قوم یهود را که تنها قوم یکتا پرست آن زمان بودن را روانه سرزمین خود اسرائیل میکنه و آنان را یاری میده تا نه فقط به وطن خود سالم برگردن، بلکه عبادتگاهی برای پرستش خدای یکتا، خدای نادیده نیز بنا کنن. فرمانی که باعث افتخار هر ایرانی می باشه که بدون نیاکان ما چقدر انسان دوست و عدالت را مراعات می کردن. یهودیان که به خاطر گناهانشون مورد داوری خدا قرار گرفته و اسیر بابلی ها شده بودند، از این فرمان بی اندازه شاد میشن و گروه عظیمی از آنها به رهبری زروبابل و یهوشع و حجای و زکریا عازم سرزمین خود میروند. وقتی به اسرائیل میرسن هیچ چیز آبادی رو نمیبینن. در میابن که چگونه پادشاهان بت‌پرست بابل سرزمین مقدس آنان و خانه های مسکونیشون رو با خاک یکسان و به آتش کشیدن. پس اولین کاری که میکنن شروع به بازسازی خانه ها و حصارها برای خود مینمایند و در این ضمن به ساختن عبادتگاه مقدس نیز میپردازن. ولی قبایل و امت ها و طایفه های اطراف از این امر ناراحت میشن وقتی میبینن که شهر اورشلیم داره بنا میشه. پس شروع به آزار و جفا نمودن قوم یهود و تهدید کردن آنها میکنن. بر اثر تهدیدات و مسخره ها و حتی آزارهای این قبایل مختلف، قوم یهود از ساختن عبادتگاه خدا یکتا منصرف میشوند. زیرا به خودشون میگن اگر خدا میخواد که ما این عبادتگاه را بسازیم، باید او دشمنان را سر به نیست کنه، مشکلات را از بین ببره و راه را آسان کنه تا با کمال آسایش این عبادتگاه را بسازیم. کما این که خیلی از ماها نیز وقتی که خداوند چیزی از ما انتظار داره و یا به ما میگه که انجام بدهیم، وقتی میبینیم که مشکلات و سختی هاست اون رو رد میکنیم. 18 سال در بازسازی عبادتگاه غفلت میورزند تا اینکه خدا یکتا حجای نبی رو برمیگزیند تا قوم رو تشویق به اتمام عبادتگاه کنند. 2 ماه پس از اینکه خدا حجای نبی رو انتخاب میکند، زکریای نبی رو نیز برمیگزیند تا پیام آور او باشد. زکریا در سال 520 قبل از میلاد مسیح، یعنی در سال 2 سلطنت داریوش کبیر، رویاهای بسیار عجیبی رو میبینه که به وسیله آن خدا پیام خود رو عطا میکند تا به قوم یهود برساند. و همونطور که دیدیم غالب این رویاها پیامشون هم برای دوره خود نبیه، برای مردمان زمان زکریای نبی و هم برای مردم آینده جهان میباشد. ما این رویه ها رو براتون خواندیم و معنیش رو براتون تعبیر کردیم. حالا در فصل 6 ما به آخرین رویا میرسیم که در حقیقت آخرین رویایی است که زکریای نبی در این 10 رویا که در یک روز اونها رو دیده بود میباشه. و همونطور که بعداً خواهیم دید، بقیه پیام هایی که خداوند به زکریا عطا میکند به صورت رویاهای تمثیلی نیستن، مثل این 10 رویا نیستن، بلکه پیامی است که معنی آن بر همه آشکاره. رویاهایی که در فصل اول الی 5 به آن اشاره شده و ما کلام را براتون خواندیم، عبارتند از رویای مردی سوار بر اسب در کنار درخت آس، رویای 4 شاخ، رویای 4 آهنگر، رویای مردی که با معیار اندازگیری که در دست داشت میره شهر اورشلیم رو اندازه بگیره، رویای هوشع و شیطان که در مسند خدا قرار گرفته بودند، رویای شاخه های زیتون و سنگی که 7 چشم داشت و رویای چراغدان و 2 درخت زیتون و رویای تومار پران و سرانجام رویای زنی که در ایفا نشسته بود که به چاهی می افتد و در آن بسته میشه، که معنی رویه ها را تا آنجا که وقت اجازه می داد براتون بیان کردم. و دیدیم که خداوند از روش سمبولیک یا تمثیلی و رمزی استفاده میکنه. چرا؟ چون این روشی بود که قوم یهود خیلی خوب میتونستن مطالب رو بفهمن و میتوانستن مقصود نبی خدا رو درک کنن. فصل 6 شامل 2 قسمت و مجموعاً 15 آیه میباشه که اجازه میخوام ابتدا یک بار این رویا رو که شامل 8 آیه اول براتون بخونم و بعد به معنی هر آیه بپردازم و تفسیر رویا رو برزتون برسونم. به کلام خداوند گوش کنید. زکریا می فرماید و بار دیگر چشمان خود را برافراشته نگریستم و اینک 4 عرابه از میان 2 کوه بیرون می رفت و کوها کوهای مسی بودند. در عرابه اول اسبان سرخ و در عرابه دوم اسبان سیاه و در عرابه سوم اسبان سفید و در عرابه 4 اسبان ابلق قوی بود. و فرشته ای را که با من تکلم می نمود خطاب کرد، گفتم ای آقایم اینها چیستن؟ فرشته در جواب من گفت اینها چهار روح افلاک می باشند که از ایستادن به حضور مالک تمامی جهان بیرون می روند. اما آنکه اسبان سیاه را دارد، اینها به سوی زمین شمال می روند و اسبان سفید در عقب آنها بیرون می روند و ابلغ ها به زمین جنوب می روند و آن اسبان قوی بیرون رفته آرزو دارند که بروند و در جهان گردش نمایند. و او گفت بروید و در جهان گردش نمایید. پس در جهان گردش کردند. و او به من ندا در داد و مرا خطاب کرد گفت ببین آنهایی که به زمین شمال بیرون رفته اند خشم مرا در زمین شمال فرو نشانیدن. آیات رو شنیدید. همونطور که متوجه شدید زکریا نبی در حالی که به سوی آسمان چشم دوخته بود متوجه چهار عرابه میشه که از میان دو کویی که از مس درست شده بود بیرون میان. پس از فرشته‌ای که در حضور او بود میپرسد که اینها از کجا میان؟ که جواب میشنود از حضور خداوند یکتا و یا از حضور مالک تمامی جهان. به زبان دیگر این چهار عرابه از جانب خدا فرستاده میشوند و بعد متوجه میشود که سواران این چهار عرابه هم به طرف جنوب و هم به طرف شمال میروند و کاری که به عهده دارن همانا اجرای قانون خدا و یا داوری می باشد. این یک تصویر کلی رویاست، ولی در این رویا مطالب و پیام‌های بسیار حساسی است که نیازمند تفکر و تعمق است. آیه اول صحبت از وجود چهار عرابه که از میان دو کویی که از مس ساخته شده بود می نماید. همانطور که در آیه 5 می‌بینیم فرشته خدا این چهار عرابه را به چهار روح افلاک تعبیر کرده و یا چهار باد که اشاره به چهار گوشه جهان می‌کند. آنچه که این آیه و آیات دیگه برامون ثابت می‌کنه اینه که خداوند داره به زکریای نبی درباره داوری کردن جهان و جهانیان پیام می‌دهد. این موضوع رو بهتر می‌تونیم بفهمیم اگر به خاطر داشته باشیم که در فصل پنجم صحبت از داوری قوم یهود بود، ولی حالا خداوند پیام داوری جهانیان را به گوش زکریای نبی میرسونه که اشاره به اجرای عدالت او در کهکشانها و عالم هستی است. و ما درباره این دو کوه مسی که عرابه ها از اونجا روانه میشوند چند تفسیر هست، ولی بیشتر مفسرین کلام خدا معتقدند که این دو کوه همانا اشاره به کوه زیتون و کوه سیحون که روبروی هم هستند و دره قدرون و یا باغ جسمانی بین این دو قرار دارد می باشد. باغ جسمانی همون جایی است که عیسی مسیح آخرین دعای خود را قبل از دستگیری انجام داد و در آنجا بود که مسیح را دستگیر کردند. همچنین باید گفت که در کلام خداوند اشاراتی به این که از کوه سیحون و همچنین از کوه زیتون خدا داوری خود را می کنه شده است. برای همینه که بسیاری از مفسرین معتقدن که مقصود از این دو کوه همان کوه زیتون و کوه سیحون است. خاطر نشان می سازم که این دو کوه تمثیلی و سمبولیکی هستند، زیرا هیچ کوهی وجود نداره که از مس خالص وجود داشته باشه. برای همینه که مفسرین می گویند مقصود از کوههای مسی همانا مستحکم بودن و با اقتدار بودن مکان است که اشاره به مکانی که داوری خدا از آنجا صادر می شود می کند که در آن هیچ لغزشی نیست و عدالت خدا دقیقا اجرا می شود. مرکز یا مکان که خدا از آنجا داوری می کند. برای همینه که خیلی ها می گویند همان اورشلیمه. چهار عرابه که هر کدومشون شامل رنگ های مختلف بودن از این مکان بیرون میان و همونطور که فرشته خدا به زکریا می گوید این چهار عرابه از حضور خدا خارج می شوند و یا از طرف خدا فرستاده می شن تا به تمام جهان بروند. در مورد این چهار اسب و رنگ‌های آنان چند تفسیر است که خیلی ها معتقدند زکریای نبی داره همان رویایی که دانیال نبی در مورد چهار امپراتوری عظیم جهان یعنی بابل و هخامنشیان و یونانیان و رومیان دیده است اشاره می‌کنه که جهان آن زمان را زیر سلطه خود داشته و این اسب‌ها یا عرابه‌ها نشان چهار حکومت بزرگ می‌باشد. ولی از نظر ما دوستان این چهار عراب سوار که رنگ‌های هر کدومشون صحبت از داوری خدا نیز می‌کند باید با رویایی که حضرت یوحنا در مورد زمان آخر دیده است و در کتاب مکاشفه یوحنا آمده است وابسته دانست و این دو را با همدیگه مطالعه کرد، زیرا تشبیهات زیادی بین این دو وجود دارد. اتفاقا فصل ششم از کتاب مکاشفه یوحنا که با ایام مصیبت عظیم آغاز میشه، یعنی درباره دوران دجال یا ضد مسیح صحبت میکنه، درباره چهار اسب سوار یا چهار عرابه صحبت میکنه. مگر آن را مربوط به هم بدانیم، آن وقت خیلی راحتر میتونیم بفهمیم که این رویا داره درباره داوری جهان به وسیله خدا صحبت میکنه. و همونطور که خدا به زکریای نبی از وجود داوری قوم یهود آگاه کرد، حالا درباره داوری جهان در آینده سخن میراند. در آیه دو و سه اشاره به رنگ های اسبان میکنه که در خوره توجه زیاده. میگوید در عرابه اول اسبان سرخ، در عرابه دوم اسبان سیاه، در عرابه سوم اسبان سفید و در عرابه چهارم اسبان ابلق قوی بودند. این رنگ های اسبان دوستان درست همون رنگ های اسبانی هستند که حضرت یوحنا در کتاب مکاشفه فصل ششم نیز به آن اشاره میکنه و یا آنها را در رویا دیده است. اسب سرخ سمبل جنگ و خونریزیه. اسب سیاه سمبل قحطی و مرضه. اسب ابلق سمبل مرض و مرگ و میره. تمام این سمبل ها و یا تصاویر صحبت از داوری خدا میکنه که وقتی خداوند داوریشو آغاز میکنه بسیاری نابود خواهند شد، زیرا مردم از خدا پیروی و اطاعت نکردن. ولی سوال میشه که اسب سفید سمبل چیه؟ در رویای زکریای نبی اسب سفید سمبل پیروزی میباشد. و اگر در کتاب مکاشفه نیز توجه کنیم، میبینیم که اسب سفید بلافاصله پس از اسب سرخ ظاهر میشه که اشاره به پیروزی عیسی مسیح بر دجال یا ضد مسیح میباشه و اینکه پادشاه پادشاهان پیروزمندانه بر اسب سفید سوار شده است. روی این برداشت و طرز فکری که بسیاری معتقدن اسب سرخ در کتاب مکاشفه سمبل دجاله که صلح و سلامتی سطحی و ناپایدار به جهان می آوره، ولی خودش عامل جنگ و ستیز در دنیا میشه. ممکنه سوال بشه که این رویا چه پیامی برای مردم یهود داشت و اگر مربوط به آینده جهان است چرا خدا اون رو به زکریای نبی عطا کرده است؟ جواب اینه که خداوند این رویا را به زکریای نبی داد تا به قوم خودش بگه که خداوند مواظب آنهاست و حق آنها را از دشمنان میگیره، عدالت را اجرا میکنه و اینکه انتقام را خواهد گرفت. و این امر باعث تقویت ایمان یهودیانی میشد که در حال ساختن عبادتگاه بودن ولی از ترس همسایگان جرأت نمیکردن کار را بکنن و زورشون هم به اصطلاح نمیرسید که انتقام خود را از این افرادی که مزاحم میشدن بگیرن. حالا خداوند با این آیات به یهودی ها میگه که انتقام از آن من است. آنها می دیدن که خداوند یکتا به آنها اعلام می کنه که او خدای قادر مطلقه، تمام جهان و جهانیان را تحت نظر داره و می تونه همه رو نابود کنه و اینکه او خدای جهانیان است و روزی همه رو داوری خواهد کرد. و آن همه ظلم و ستم و تهمت و آزاری که از ملتهای مجاور تحمل کردن در نظر خداوند بی جواب نخواهد ماند. خدا آنها را داوری میکنه و انتقام مظلومان را از ظالمان خواهد گرفت. مقصود آیه 4 و 5 اینه که فرشتگان خدا مسئولیت داوری رو به عهده میگیرن و یا در داوری کردن قومهای جهان فرمان خدا را عملی میکنن و این موضوع در کتاب مکاشفه نیز تعلیم داده شده است. البته لازم می دونم به این موضوع اشاره کنم که بعضی ها عقیده دارن وقتی در آیه 6 تا 8 صحبت از جهت حرکت اسبان می کند، آنان نام کشورهای خاصی رو ذکر می کنند و می گویند که خداوند این قوم ها رو داوری می کند، زیرا نمی گوید که اسبان به طرف شرق یا غرب رفتن، بلکه می گوید اسبان به طرف جنوب و شمال حرکت کردند. اما نباید اینطور برداشتی کرد که روی صحبت خدا متوجه کشورهای خاصی باشه، خیر، بلکه مقصود تمام کشورهای جهان است. برای همین است که میگوید اسبان جنوب به تمام جهان گردش کردند. حالا علت این که نمیگوید شرق و یا غرب اینه که در غرب دریای مدیترانه بود و در شرق صحرای خشک سوزان عرب که هیچ مملکتی در آنجا نبود و قوم‌ها یا از شمال و یا از جنوب به اسرائیل می‌آمدند و با اسرائیل متحد می‌شدند و یا بر علیه اسرائیل به جنگ می‌پرداختند. آنچی که مهمه دوستان عزیز این که خداوند داره اعلام میکنه او جهانیان رو داوری میکنه و زکریا وظیفه رسانیدن این پیام به قوم خود داشت. اگر توجه کرده باشید حتی فرشته خدا نیز دقیقاً و مو به مو برخلاف رویاهای دیگر جزئیات این رویا رو تفسیر و تعبیر نمی‌کند. چرا؟ چون قصد او اینه که زکریا به اصل مطلب و پیام خدا توجه کرده و جزئیات داوری خدا موضوعی نبود که حائز اهمیت برای آنها باشه، بلکه داوری خدا مهمترین موضوع این رویا و پیام بود که خداوند قوم‌ها را داوری می‌کند. حالا چه بلایی بر اثر داوری نصیب ملت‌های مختلف میشه مهم نبود، چون خود یهودی‌ها تجربه کرده بودند که وقتی خدا داوری کند واقعاً چه عذابی خواهند کشید و اکنون میشنوند که خداوند همونطور که آنها را داوری کرد قوم‌های دیگر را نیز داوری می‌کند. و ما از آیه 9 الی 15 ما با تاجگذاری یهوشع به امر خدا روبرو می‌شویم. اما این تاجگذاری یک تاجگذاری کنایه‌دار است، رمزیه که در آن سری نهفته است، زیرا یهوشع را خدا نه به عنوان پادشاه بلکه به عنوان کاهن اعظم و یا مرجع تقلید یهود برگزیده بود و وظیفه کار کهانت را به او داده بود نه پادشاهی. اتفاقا خداوند زروبابل را به عنوان پادشاه و یا رهبر سیاسی قوم انتخاب کرده بود و او را از روح خود پر ساخته و خداوند به زروبابل قوت داده بود تا با حکمت خدایی ملت را رهبری و هدایت کند. اجازه میخوام که اول آیات رو براتون بخونم و بعد به معنی آیات بپردازم. زکریای نبی میگوید و کلام خداوند به من نازل شده گفت از اسیران یعنی از حلدای و توبیا و یدیا که از بابل آمدند بگیر و در همان روز بیا و به خانه یوشیا ابن سفنیا داخل شو و نقره و طلا را بگیر و تاجی ساخته آن را بر سر یهوشع ابن یهو صادق رئیس کهنه بگذار و او را خطاب کرده بگو یهوه سبایوت چنین می فرماید و می گوید اینک مردی که به شاخه مسما است و از مکان خود خواهد روید و هیکل خداوند را بنا خواهد نمود، پس او هیکل خداوند را بنا خواهد نمود و جلال را متحمل خواهد بود و مشورت سلامتی در میان هر دوی ایشان خواهد بود و آن تاج برای حاکم و آنان که دورند خواهند آمد و در هیکل خداوند بنا خواهند نمود و خواهید دانست که یهوه سبایوت مرا نزد شما فرستاده است و اگر قول یهوه خدای خیش را به کلی اطاعت نمایید این واقع خواهد شد. آنچه که در این آیات آمده در زمان زکریای نبی عملی شده است. در دعایه یعنی آیات 9 و 10 نام سه نفر رو به ما میده که جزو اسیران یهودی در بابل بودن که احتمالاً به همراه زکریا از بابل به سرزمین ابا اجدادی خود اسرائیل برگشته بودن. از متن آیات میتوانیم دریافت که این سه نفر از زرگران معروف بودن که خدا به زکریا امر میکنه از آنها بخواد با جام آوری طلا و نقره تاجی برای یهوشع کاهن درست کنن. ولی سوال میشه چرا که این تاج بر سر یهوشع که رئیس مذهبی یهود و مسئولیت کار کهانت و دعای مغفرت برای قوم خود داشت بگذارن و نه بر سر زروبابل که خدا او را به پادشاهی برگزیده بود. زروبابل از نسل حضرت داوود بود، او از خاندان داوود پیامبر و پادشاه بود و همونطور که میدانید پادشاهی مرسی بود نه انتخابی. مفسرین عقیده دارند که در اینجا خداوند دو هدف رو می‌خواهد روشن سازد و به بندگان خود بفهماند. اول اینکه قصد او این نیست که حالا دوباره خاندان آل داوود را بر پادشاهی اسرائیل برگزیند، زیرا نفر بعدی که تاج پادشاهی از نسل داوود بر سر خواهد نهاد همانا مسیح موعود خواهد بود که انبیای خدا در موردش پیشگویی کرده بودند. و وقتی که مسیح بار دوم به جهان بیاد نه فقط ملکوت خدا را در جهان برقرار میکنه و دجال یا ضد مسیح را نابود میکند، بلکه به عنوان پادشاه پادشاهان تاج سلطنت را بر سر خود خواهد گذاشت. و دلیل دوم اینه که میخواد نشون میده که آن زمان پادشاه مقام کهانت را هم عهده‌دار خواهد بود. در زمان زکریا نبی کار شفاعت مختص به رئیس کاهن بود و پادشاه کار دیگه داشتن، ولی در آن زمان کار پادشاهی و مقام کهانت به عهده یک شخصیت خواهد بود. دوستان عزیز، در تاریخ متوجه می شویم که خدا سیاست را از مذهب جدا کرده. البته بودند انبیای خدا که به عنوان پادشاه و فرمان روای اسرائیل انجام وظیفه می نمودند. معاذا کار کهانت و شفاعت همیشه در اختیار کاهنان بود و نه پادشاهان. این جدایی وظیفه نشاندهنده جدایی مذهب با سیاست برای بسیاری بوده و به خاطر همین است که اکثرا میگویند اگر خدا ظرف چندین هزار سال بین مذهب و سیاست تفاوت قائل شده است، ما نیز باید بین مذهب و سیاست تفاوت قائل بشویم. دلیل دوم از این که خدا امر میکنه که تاج بر سر یهوشع بگذارن به خاطر تمثیلی بودن یهوشع به مسیح موعوده. عرض کنم اسم یهوشع در عبری به معنی نجات دهنده است که در فارسی میشه عیسی. مفسرین میگویند که آنچه زکریا در اینجا داره انجام میدهد سمبل تاجگذاری و مقام پادشاهی کاهن اعظم و شفیع بشریت، منجی و نجات دهنده جهان عیسی مسیح است. یعنی آن موعودی که خدا برگزید تا نه فقط جان خود را برای گناهکاران فدا کنه تا آنها را نجات بده، بلکه منجی که امروز زنده است و در حضور خدا برای ما شفاعت می کند. در این زمانی که من و شما زندگی می کنیم، او واعظ اعظم و کاهن خداوند است، زیرا با فدا کردن جان خود کفاره گناهان ما را پرداخت و ما را از عذاب گناه رهانید. مطلب دیگر این که در این آیات خداوند یهوشع را آن شاخه می خواند. شاید بگویید پس منظور خدا از شاخه که زکریای نبی در رویاهای قبلی دیده همان یهوشع است. ولی دوستان اگر دقت بکنید متوجه خواهید شد که شاخه اشاره به یهوشع حقیقی و یا نجات دهنده حقیقی عیسی می کند که با ظهور اول خود در این جهان و مطیع شدن در قانونهای بشری عامل نجات می شه. شاید بهترین محک برای این حقیقت همانا نبوتی است که اشعیای نبی در فصل 53 از آید و پیام خودش میگوید که میفرماید زیرا به حضور خدا مثل شاخه و مانند ریشه در زمین خوش خواهد روید، او را نه صورتی و نه جمالی میباشد و چون او را مینگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم، خار و نزد مردمان مردود و صاحب غم و رنج دیده و مثل کسی که رویها را از او بپوشانند و خار شده که او را به حساب نیاوریم، لکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود. دوستان عزیز، در این آیات حضرت اشعیا صحبت از آن شاخه‌ای می‌کند که خداوند می‌فرستد تا عامل نجات ما بشود، یعنی عیسی مسیح. و دعای من این است که امروز شما به این حقیقت مهم بپردازید که بله، خداوند شاخه را فرستاده تا من و شما به آن متصل شده و از خدا غذا بگیریم، از خدا روح و روان خود را زنده سازیم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.